شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای منوچهر صالحی، نویسنده پژوهشگر تاریخی و اجتماعی هستیم. جناب آقای منوچهر صالحی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام آقای یوسف ساده و سلام شنوندگان رادیو آزادگان.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت آقای صالحی به کتاب تازه منتشر شده ایشان با عنوان دموکراسی و جامعه مدنی گفتگو داشتیم. امروز اون بحث رو دنبال میکنیم. جناب صالحی، میخواستم لطف کنید و به طور مختصر و خیلی هم فهرستوار از مطالب گفته شده برای شنوندگان توضیح بفرمایید تا این گفتار رو ادامه بدیم.
عرض کنم کتاب دموکراسی و جامعه مدنی همونطور که فرمودید انتشار پیدا کرده. این کتاب در 476 صفحه در واقع حجمشه و نام کتاب هست دموکراسی و جامعه مدنی، اما از 4 جستار تشکیل میشه این کتاب. جستار اولش راجع به حقوق طبیعیه، جستار دومش راجع به حقوق اساسیه، جستار سومش درباره دولت دموکراتیک و آخرین جستار هم جامعه مدنی رو مورد بررسی قرار میده، چون این واژه امروز در فرهنگ سیاسی ما خیلی مد شده، منتها بر اساس نوشته‌هایی و اظهاراتی که راجع به این مقوله میشه در رادیوها، سایت‌های اینترنتی، تلویزیون‌ها، من به این نتیجه رسیدم بسیاری از کسانی که این واژه رو به کار میگیرن یک شناخت درستی از این مفهوم ندارن. به همین دلیل بخش بزرگ این کتاب راجع به جامعه مدنیه، یعنی حدود 200 صفحه از کتاب فقط راجع به جامعه مدنی نوشته شده، حدود 110 صفحه راجع به دولت دموکراتیک نوشته شده و ما در بحثی که فعلا انجام دادیم تونستیم جستار حقوق طبیعی رو به پایان برسونیم و در میانه جستار حقوق اساسی قرار بگیریم و امشب یا در این گفتار درباره تئوری حقوق اساسی صحبت میکنیم.
بله،
در بیشتر قوانین اساسی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نوشته شده که جوهر حقوق اساسی خدشه‌ناپذیره. به عبارت دیگه حقوق اساسی باید دارای هسته‌ای باشند که جوهر یا ماهیت این هسته رو تشکیل میده. با این حال کشف این هسته یا ماهیت این هسته کار ساده‌ای نیست. به طور مثال مثل اینکه بفهمیم که این اشکال در کجاست. به طور مثال چگونه میشه مقوله آزادی رو تعریف کرد؟
بله،
در دورانی که سکولاریسم بر اندیشه ها سلطه داره، در بهترین حالت میشه آزادی رو ارزشی خردورزانه تعریف کرد. یعنی سکولاریستا، اونهایی که خواهان جدایی دین از دولت هستن، اونهایی که خواهان این هستن که زبانین بر اساس نیازهای بلاواسطه اجتماعی تدوین بشن و از ارزش‌های دینی سرچشمه نگیرند، اونها آزادی رو یه ارزشی خردمندانه تعریف میکنند، اما برعکس کسایی که دینگرا هستند یا از پس عینک ایدئولوژی به جهان نگاه میکنند میتونن از آزادی تعریف دینی و یا ایدئولوژیک عرضه کنند که بر اساس اون نیروی ماورای طبیعی مثل خدا یا روح مطلق هگلی یا نیازهای تاریخی طبقه مارکسی میتونن مضمون مقوله آزادی رو تعیین و این مقوله رو گاهی خدشه پذیر و گاهی هم خدشه ناپذیر کنند.
بله.
با این حال اگه بخواییم با مبانی دموکراتیک حقوق اساسی این مقولات بسنجیم، در اون صورت میبینیم که جوهر این قوانین رو نمیشه در محدوده گفتمان دموکراتیک توضیح داد، چرا که در این جوهر خواست و اراده‌ای نهفته است که اون رو فقط با تئوری میشه توضیح داد. در هر حال در رابطه با جوهر حقوق اساسی با دو مکتب فکری روبرویی. یکی از این مکاتب بر این باوره که حقوق اساسی دارای جوهری هستند با وجهی نسبی. این نگرش فکر میکنه که هر حقوق اساسی از دو بخش هسته و پوسته تشکیل میشه، در این میان هسته این حقوق که جوهر اون رو هم تشکیل میده خدشه ناپذیره، اما پوسته همین حقوق دارای بچی نسبی هست. یعنی میشه این پوسته رو با توجه به شرایط و وضعیت زندگی روزمره مردم هماهنگ و همسو کرد.
بله.
و از اونجا که اوضاع اجتماعی اقتصادی و سیاسی دائم در حال تغییر و دگرگونیه، در نتیجه این مضمون حقوق اساسی رو در رابطه با اوضاع دگر شده یا دگرگون شده باید قرار داد تا بشه جوهر این دسته از حقوق اساسی رو با نیازهای زمانه همگون به همسو کرد. برای این که بشه جنبه نسبی بسیاری از حقوق اساسی رو بهش پی برد، کافیست وضعیت سیاسی کنونی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نگاه کنید. از زمانی که کشورهای متروپول سرمایه‌داری با تروریسم کشورهای پیرامونی روبرو شدند، مثل هواپیماربایی های فلسطینی ها در سالهای دهه 60 و 70 سده پیش و یا انفجار برج‌های تجاری در نیویورک توسط تروریست‌های القاعده در آغاز این هزاره و پدیده‌های دیگه شبیه این سبب شدن تا یک دسته از حقوق اساسی در این کشورها همچون برخورداری از حفظ اسرار نامه، تلگراف، تلفن و اینترنت جوهر خدشه‌ناپذیری خودشون رو از دست بدن. این دولت‌ها برای ردیابی گروه‌های تروریست و برای جلوگیری از آسیب‌پذیری جامعه در این دسته از حقوق اساسی یک رده استثناءات رو جاسازی کردند تا بتونن در عین حفظ به اصطلاح اسرار نامه، تلگراف، تلفن و اینترنت برای اکثریت مردم جامعه در موارد خاصی این حقوق برای اشخاص معینی در جامعه خدشه‌پذیر کنند. در حال حاضر در آلمان، چون من در آلمان زندگی میکنم مثال این کشور رو میزنم، در حال حاضر در آلمان این دسته از حقوق اساسی به گونه‌ای تبیین شدند که هرگاه دستگاه‌های امنیتی این کشور تشخیص بدند که فعالیت‌های سیاسی یا جنایی کسی یا کسانی میتونه به امنیت اجتماعی آسیب برسونه، در اون صورت باید به سراغ یک قاضی برند و دلائل خودشون رو فلمی قاضی تر بکنن و اگه اون قاضی دلائل اینا رو مورد تایید قرار داد، در اون صورت ماموران امنیتی این کشور میتونن بدون اجازه و آگاهی اون فرد یا افراد نامه ها، تلگراف ها، پستای الکترونیکی اونها رو کنترل کنن، به گفتگوهای تلفنی اونها گوش بدن و از حافظه های رایانه های اونها کپی برداری بکنن. همچنین کسانی که مجرمند و در زندان ها به سر میبرند، برای اینکه نتونن از زندان اقدامات تروریستی و مافیایی را رو برنامه ریزی کنند، حق به برخورداری از حفظ اسرار نامه، تلگراف، تلفن و اینترنت رو ندارند و ماموران زندان ها حق دارند بر اساس همین دسته از حقوق اساسی که دارای جوهر نسبی هستند، نامه ها و گفتگوهای تلفنی این افراد رو کنترل کنند. در عوض پیروان مکتبی که برای جوهر حقوق اساسی بچه مطلق قائله، در این باوره که دستاوردهای تاریخی و رخدادهای کنونی آشکار می کنند که باید با بهره‌گیری از همه امکانات از نسبی و خدش پذیر سازی حقوق اساسی جلوگیری کرد. پیروان این مکتب در این باوره که با کاهش اصلی خدش پذیری این حقوق به یک حد دادرن سبب پیدایش وضعیتی می شیم که قدرت سیاسی بتونه بنابر خواستای خودش اون محدوده را تعیین کنه. برای درک این مطلب به حادثه 11 سپتامبر 2001 میپردازیم. در اون رخداد تروریست‌های القاعده با ربودن 4 هواپیمای مسافربری قصد داشتن به 4 ساختمان مهم امریکا حمله کنند. 2 هواپیما به 2 برج تجاری جهانی اصابت کردند. 1 هواپیما به ساختمان پنتاگون اصابت کرد و از سبب کشته شدن مسافرین و همچنین نزدیک به 3000 تن مردمی که در این مناطق کار میکردن شد. اما هواپیمای چهارم هم قرار بود به کاخ سفید حمله کنه، اما مثل این که مسافرین این هواپیما و تروریست ها جنابیز میشن اینجور که دولت امریکا ادعا میکنه و اون هواپیما در محل دیگه سقوط میکنه که تیون همه مسافرین و تروریست ها کشته میشن.
بله.
با این که در اصل اول قانون اساسی آلمان اومده که حیثیت انسان خدش ناپذیره، احترام و حفاظت از اون وظیفه تمامی قوای دولتیه، حکومت آلمان با تکیه بر تجربه تروریستی 11 سپتامبر 2001 قانونی رو به تصویب رسوند که بر اساس اون نیروی هوایی ارتش آلمان حق داره یک هواپیمای مسافری ربوده شده رو سرنگون بکنه تا با قربانی شدن مسافرینی که در اون هواپیما بودند بتونه از کشتار مردم بیشتری جلوگیری کنه. به این ترتیب حکومت آلمان با تصویب این قانون اصل خدش ناپذیر بودن حیثیت انسان رو نقض میکنه و جوهر مطلق اون رو خدش دار میکنه، چرا که بر اساس اون قانون حکومت میتونه بنابرای تشخیص خودش از وضعیتی مشخص جمع دی از شهروندان خودش رو که به طور تصادفی با یک هواپیمای مسافری سفر میکنند که توسط تروریست ها رو بوده شده فدا بکنه تا بتونه از جان شهروندان انتظاری دیگه حفاظت کنه. به همین دلیل هم ادهی از حقوقدانان برجستی آلمان تصویب این قانون رو مخالف با نص و روح قانون اساسی آلمان دونستند و به دادگاه عالی فدرال آلمان علیه اون قانون شکایت کردند. دادگاه عالی هم بعد از بررسی کارشناسانه اعلام کرد که اون قانون اصول قانون اساسی آلمان رو نقض میکنه و در نتیجه معتبر نیست، چرا که مطابق قانون اساسی آلمان حیثیت همه افراد خدشه ناپذیرند و حکومت ها از حق خدشه پذیرسازی اون حق برای این یا اون کس برخوردار نیستند و بلکه برعکس همه قوای دولتی موظفند از این حق خدشه ناپذیر دفاع در حفاظت بکنند. البته این است، یعنی این چیزی که در قانون اساسی آلمانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به نوعی وجود داره، با این تفاوت که در قانون اساسی آلمان این حقوق از جنبه مطلق برخورداره و به همین دلیل همه قوای دولتی موظف به دفاع و حفاظت از اون حق هستند، در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی این حقوق جنبه نسبی دارند و قانون اساسی جمهوری اسلامی خودش زمینه نقض این حقوق رو فراهم کرده.
بله.
بنابر اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مسئول است مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است. علاوه بر مطلق نسبی بودن حیثیت انسانی، تفاوت‌های دیگه‌ای هم در این قانون اساسی در مقایسه این قانون اساسی آلمان و جمهوری اسلامی هم مرور میشه. قانون اساسی آلمان همه قوای دولتی رو موظف میکنه که از خدش ناپذیری و حیثیت انسان آلمانی دفاع و حفاظت کنند. به این ترتیب حکومت‌ها باید نهادهایی رو برای انجام این وظایف به وجود بیارند. در عوض در قانون اساسی جمهوری اسلامی قید شده که حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مسئول است. در این از چیزهایی کنار همدیگه گذاشته شدن که دارای جوهرهای متفاوتند. همه انسانها دارای حیثیت و جانند، اما همه انسانها دارای مال، مسکن و شغل نیستند. بنابراین نمیشه اون چرا که ذاتی انسان بودنه با اون چرا که انسان میتونه کسب بکنه یکی بکنیم و در کنار همدیگه قرار بدیم. دیگه این که در این اصل از یک سو روشن نمیشه چه قوهی، نهادی و یا کسی باید از مسئولیت این حقوق دفاع و حراست بکنه و از سوی دیگه فوراً در همین اصل اومده مگر در مواردی که قانون تجویز کنه این حقوق میتونن از مسئولیت برخوردار نباشند. به عبارت دیگه دولت یا حکومت به جای این که وظیفه دفاع و حراست از این حقوق بر عهده بگیره به دستگاهی بدل میشه که حق بره اون حقوق رو نقض بکنه. هرچند حقوق اساسی بیتونه دارای جوهری مطلق باشه، اما همونطور که دیدیم در رابطه با زندگی روزمره و اوضاع اجتماعی اقتصادی و سیاسی تغییر یابنده جنبه مطلق خودش از دست میده و از ویژگی‌های نسبی برخوردار میشه.
بله.